بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتخابات پارلمانی اسرائیل در نیمه فوریه 2009 برگزار می شود. ارزش سهام در بازارهای بورس جهان افزایش یافت و اوپک برای بالا بردن قیمت نفت آماده تلاشی دوباره است. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه سه‌شنبه رو با ما هستید، 9 تهران 6:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی، که صدای ما رو از اون میشنوید، صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه هفتم آبان ماه 87، 28 اکتبر 2008. امیدوارم روزتون رو با خوشی به پایان برده باشید، دقایق شبانه دلپذیری پیش روتون باشه و بمونید کنار من در 30 دقیقه آینده. نیم ساعت با شما هستم مثل هر شامگاه، با خبر و فراسوی اون. باشید در کنار من، دست به موج گیرندتون نزنید، اول خبرها رو میشنویم تا برگردم فهرست مطالب رو به اطلاعتون برسونم. امشب در کنار من در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم مریم منظوری نشسته، مسئول پیگیری خبرهای امشب در رادیو فردا. خانم منظوری، شب شما هم خوش.
شب بخیر آقای بغلتی و با سلام به شنوندگان. یک سخنگوی پارلمان اسرائیل میگوید انتخابات پارلمانی این کشور در نیمه فوریه 2009 حدود 3.5 ماه دیگر برگزار می شود. هیلا میرزاچی همچنین اعلام کرد فعلا تاریخ 10 فوریه برای این انتخابات در نظر گرفته شده، اما این احتمال هم وجود دارد که نمایندگان مجلس این امر را برای یک هفته، یعنی برای تاریخ 17 فوریه، به تعویق اندازند. پس از آنکه سی پی لیونی وزیر خارجه اسرائیل نتوانست دولت ائتلافی جدیدی تشکیل دهد، مسئولان این کشور تصمیم گرفتند دست به برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام بزنند. به دنبال استعفای اهود اولمرت از مقام نخست وزیری اسرائیل به خاطر اتهامات فساد مالی، خانم لیونی به عنوان جانشین او انتخاب شد. در معاملات اولیه بازار سهام آمریکا در روز سه‌شنبه ارزش سهام رشدی 2.5% داشت. بازارهای اروپا نیز امروز شاهد افزایش ارزش سهام بود که در این میان شاخص بهای بازار بورس لندن امروز 3% افزایش را نشان می‌داد. در پی چند روز سقوط ارزش سهام در بازارهای بزرگ آسیا، ارزش سهام امروز در این بازارها افزایش یافت. شاخص سهام نیکی ژاپن که دیروز به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود، امروز حدود 6.4% افزایش یافت. با این وجود، تحلیلگران برخوردی محتاطانه با افزایش ارزش سهام دارند و آن را ضرورتاً به معنای افزایش خوشبینی سرمایه گذاران نسبت به وضعیت بازار در دراز مدت نمی‌بینند. عبدالله البدری، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، میگوید اگر سقوط قیمت‌های نفت همچنان ادامه پیدا کند، اوپک اجلاس فوق‌العاده دیگری برگزار خواهد کرد. این سخنان در حالی ابراز می‌شود که قیمت نفت نسبت به اوج آن در مرداد ماه که به 147 دلار رسید، 60% کاهش یافته است. کشورهای صادرکننده نفت در اجلاس هفته پیش خود موافقت کردند که تولید خود را 1.5 میلیون بشکه کاهش دهند، اما به نظر می‌رسد این کاهش تولید تأثیری در سقوط قیمت‌ها نداشته است. و به گفته عبدالله وزیر خارجه سابق افغانستان، رهبران سیاسی و عشایری افغانستان و پاکستان در پایان نشست مشترک 2 روزه خود در اسلام آباد درباره برقراری تماس و گفتگو با کسانی که وی آنها را مخالفان خواند به توافق رسیدند. دکتر عبدالله که ریاست هیئت افغانستان را بر عهده داشت گفت درها بروی تمام کسانی که مایل هستند از این فرصت استفاده کنند باز است. او افزود که نشست اسلام آباد موسوم به جرگه کوچک به دولت‌های افغانستان و پاکستان توصیه کرده که ضمن مبارزه با تروریست‌ها و شورشیان مسلح که امنیت هر دو کشور را تهدید می‌کنند، روند برقراری صلح و آشتی را از طریق گفتگو با مخالفان آغاز کنند.
مریم منظوری، متشکرم. در ادامه فراسوی خبر روی همین طول موج. جنایت و اقدام تروریستی یا شکار تروریست ها، نگاهی به عملیات آمریکا در سوریه و اینکه ایران در کجای این معادله است. در داغ‌ترین روزهای سیاسی آمریکا، داغ‌ترین خبر ممکن، قصد ترور اوباما، تروریست ها که بودند. 4 دلیل مرگ و میر در سوانح ایران، معتادان ایرانی و 50 تنی که سالانه دود می شود. اینها بیشتر. شاهزاده ایران روی قفسه کتاب فروشی ها در سرتاسر جهان. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. سوریه اون رو حمله تروریستی و تجاوزکارانه میخونه، تحلیلگران آمریکایی میگن این کار باید 5 سال پیش انجام میشد تا امروز شاهد وضعیت بهتری در عراق باشیم. حمله روز یکشنبه به روستای سوکاریه در شرق سوریه در 8 کیلومتری خاک عراق برای اکثر کارشناسان غیر منتظره بود. از این گذشته این حمله ممکنه پیامدهایی برای کل منطقه و به ویژه ایران هم داشته باشه. گزارش بشنویم از محمد رضا کاظمی.
مقامات آمریکایی تاکنون رسما حمله به روستای سوکریه را تایید نکردند، اما در این بین همه بر این باورند که هلیکوپترهایی که غروب یکشنبه وارد خاک سوریه شدند آمریکایی بودند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش را فاش نکرده نوشته است هدف حمله فردی به نام ابو قدیه از رهبران القاعده بوده که نقش مهمی را در قاچاق سلاح و اعزام تروریست به عراق ایفا می‌کرده است. سوری‌ها این سخن را تکذیب می‌کنند. علی جمالو، سردبیر وبسایت خبری شام پرس، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید:
"انا بعتقد ان ده حدث جريمي بشع بكل المقاييس."
از هر زاویه که بنگریم این حمله نقض حاکمیت ملی سوریه و نقض حریم افراد غیر نظامی، زنها، کودکان و کارگرانی بود که در آنجا مشغول کار بودند. برای این حمله هیچ توجیهی وجود ندارد.
حدث فيه الهجوم اي شيء يدل على الارهاب.
اما ورود نیروهای آمریکایی به خاک سوریه که برای نخستین بار صورت می‌گیرد، پرسش‌های متعددی را برانگیخته است. مهمترین پرسش مربوط به زمان حمله است. چرا الان؟ آمریکا سال‌هاست که سوریه را به حمایت فعال و منفعل از تروریسم در عراق و حتی لبنان و اسرائیل متهم می‌کند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تحلیلی می‌نویسد حمله به روستای سوکریه پاسخ به حمایت دمشق از تروریسم در 3 کشور همسایه است. و دیگر روزنامه آمریکایی یعنی وال استریت جورنال می نویسد اگر آمریکا در سالهای گذشته حملات مشابهی را به خاک سوریه انجام داده بود، احتمالاً جنگ عراق زودتر به پایان می رسید و تعداد کمتری آمریکایی و عراقی کشته می شدند. اما این کار آنگونه که برخی از تحلیلگران آمریکایی خواستار آن بودند انجام نشد تا روز یکشنبه گذشته، آن هم چند روز پس از آن که ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده سابق نیروهای آمریکایی در عراق، گفته بود شمار تروریست‌هایی که در طول 1 ماه از خاک سوریه وارد عراق می‌شوند به شدت کاهش یافته است و به گفته کارشناسان وضعیت امنیتی در عراق نسبتاً بهبود یافته است. علاوه بر این، آمریکا و سوریه در ماه‌های گذشته پس از سال‌ها تنش، تماس‌های دیپلماتیک فراوانی را در سطوح بالا با یکدیگر داشتند و تصور می‌شد دو کشور به یکدیگر نزدیک شدند. ندیم شهادی، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن:
این پرسشی است که من هم برای آن پاسخی ندارم و هنوز زود است که ما بتوانیم بفهمیم آیا این یک حادثه است که تنها یک بار اتفاق افتاده و تکرار نخواهد شد یا یک استراتژی جدید است. اگر چنین باشد، باید به آن به عنوان یک تحول جدید و مهم نگاه کرد که ممکن است برای سوریه و کل منطقه پیامدهایی داشته باشد.
در صورتی که حمله به روستای سوکریه به معنای تغییر استراتژی آمریکا در منطقه باشد، این بدین معناست که این کشور دیگر جنگ خود را تنها به خاک عراق محدود نخواهد کرد. مشابه این رویداد در ماه‌های گذشته در افغانستان نیز اتفاق افتاده است. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی و اظهارات مقامات پاکستانی، نیروهای آمریکایی چندین عملیات را در خاک این کشور انجام داده و افرادی که آمریکایی‌ها آنها را اعضای طالبان می‌نامند کشتند. اما یک کشور دیگر نیز در منطقه وجود دارد که همچون سوریه از سوی ایالات متحده به حمایت از تروریسم به ویژه در عراق متهم می شود و آن کشور ایران است. ندیم شادی، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، معتقد است در صورتی که آمریکا در سیاست‌های خود تجدید نظر کرده باشد، این امر ممکن است پیامدهایی هم برای ایران داشته باشد.
اگر آمریکا استراتژی جدیدی را در پیش گرفته باشد، ممکن است این امر دامنگیر ایران نیز بشود. اگر آمریکایی‌ها خط مشی تندی را در پیش بگیرند، ممکن است با ایران نیز درگیری ایجاد شود.
برخی معتقدند همین نگرانی و نگرانی‌های مشابه سبب می‌شود تا روند توافق آمریکا و عراق بر سر پیمان امنیتی، پیمانی که برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی پس از پایان سال جاری میلادی ضروری است، با مشکل روبرو شود. محمود عثمان، نماینده کرد پارلمان عراق، در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به حمله نیروهای آمریکایی به روستایی در سوریه گفته است: اکنون کشورهای همسایه دلیل خوبی دارند که درباره ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق نگران باشند. آقای عثمان افسود است این حادثه به ایران انگیزه می‌دهد تا بر دخالت خود در عراق برای مخالفت با توافقنامه امنیتی بیفزاید. ایران از جمله نخستین کشورهایی بود که حمله به روستای سکریه را محکوم کرد. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه این حمله را تجاوزکارانه خواند و گفت آمریکایی‌ها باید هر چه زودتر خاک عراق را ترک کنند، زیرا آنها هر موقع منافعشان به خطر می‌افتد نه تنها مردم عراق را قربانی می‌کنند، بلکه به کشورهای همجوار نیز تجاوز خواهند کرد.
محمد رضا کاظمی بود. بیشتر بخونید. سوریه آمریکا را به اقدام تروریستی متهم کرد. عنوان گزارشی در radiofarda.com تایپ کنید. توفیلیان.com، توفیلیان با آی. آخرین فیلتر شکن ماست برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت در ایران. برمیگردم با توطئه‌ای که در نطفه خونسا شد، ترور براک اوباما.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در تنسی آمریکا، در شهری کوچک، آرام و دورافتاده، تحقیقات کارآگاهان پلیس محلی و فدرال پیرامون توطئه قتل سناتور براک اوباما، کاندیدای آفریقایی تبار حزب دموکراتیک برای کسب مقام ریاست جمهوری، همچنان ادامه داره. به واشنگتن بریم با گزارش همکارم نادر صدیقی.
در شهر آرام و کوچکی به نام بیلز واقع در ایالت حاصلخیز تنسی، مردم محلی جویای پیشینه جوانی به نام دانیل کوارت هستند که به توطئه برای قتل سناتور اوباما و ده ها شهروند سیاه پوست دیگر متهم شده است. به همراه دانیل کوارت 20 ساله، جوان 18 ساله دیگری به نام پول اشلسلمن دستگیر شده است. شهر بیلز احاطه شده در میان مزارع پنبه، خبر توطئه دو جوان را با شگفتی و ناباوری پذیرفته است و سم لوئیس، یکی از ساکنان محلی، میگوید در اینجا مردم اصلاً با فرقه های تندروی چون نئونازی آشنایی ندارند. اینجا منطقه آرامی است. سم لوئیس اضافه میکند که او مادر و خانواده دانیل کوارت را میشناسد. آنها همسایگان ما هستند و شنیدن خبر توطئه قتل سیاهان توسط دانیل کوارت برای ما یک شوک بود. تروی کلایسین، کلانتر بخش کراکت در ایالت تنسی، در گفتگو با نمایندگان رسانه‌ها کشف توطئه قتل براک اوباما را حاصل همکاری تنگاتنگ تمام سازمان‌های پلیسی و نهادهای قانونی خواند و گفت در صورت موفقیت توطئه شرایط خوفناکی به وجود می‌آمد.
It took some good work, some great work between all these different agencies for this to come together, but we needed a little luck.
به گفته مقام‌های پلیس فدرال، از دیگر اتهام‌های دو جوان دستگیر شده، نگهداری سلاح‌های بدون مجوز، طرح سرقت از یک اسلحه فروشی، توطئه برای قتل 88 سیاه‌پوست و بریدن سر 14 تن دیگر است. ظاهراً عددهای 14 و 88 در باورهای فرقه نژادپرستانه نئونازی‌ها سمبل ویژه‌ای به شمار می‌روند. عدد 14 به عبارتی 14 کلمه‌ای از جانب یک سفیدپوست افراطی زندانی اشاره دارد که گفته است ما باید بقای فرزندان باورمندانمان و آینده کودکان سفیدپوست را ایمن سازیم، و عدد 88 هم در واقع ترکیب تکراری عدد 8 است که به حرف هشتم حروف الفبا و اول دو واژه هایل هیتلر یا درود بر هیتلر اشاره می کند. لیسی دادز، همکلاسی پیشین یکی از دو متهم دانیل کوارت، در تشریح ویژگی‌های وی می‌گوید که او همواره لبخندی بر چهره داشت و من هرگز انتظار نداشتم که وی چنین اندیشه‌ای در سر بپروراند. گفته می‌شود تحقیقات کارآگاهان محلی و فدرال ممکن است به وارد آمدن اتهام‌های دیگری علیه دو جوانی منجر شود که در بحبوحه مبارزات انتخاباتی نامشان به عنوان دو تروریست خانگی در تاریخ آمریکا ثبت شد.
تروریست‌های خانگی در آمریکا و خبر داغ ایالات متحده. همکارم نادر صدیقی بود از واشنگتن.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
فقط سوانح رانندگی، بیماری‌های قلبی و افسردگی بیشتر قربانی می‌گیرند، بیشتر از مواد مخدر در ایران. حسن امامی رضوی، معاون سلامت وزارت بهداشت، اعلام کرده اعتیاد چهارمین عامل مرگ و میر در ایرانه. بهانه‌ای که به خاطرش همکارم رویا کریمی نگاه دقیق‌تری داشته باشه.
میگویند یافتن مواد مخدر در ایران از پیدا کردن شکر هم ساده‌تر شده است. برای خریدن شکر شاید لازم باشد که به چند فروشگاه سر زد، اما با مراجعه و یا زنگ زدن به یک مواد فروش میتوان به سهولت به مواد مخدر دست یافت. معاون سلامت وزارت بهداشت نیز اعتیاد را بعد از حوادث رانندگی، بیماری‌های قلبی و عروقی و افسردگی چهارمین عامل مرگ و میر در ایران می‌داند. طبق آخرین آمار منتشر شده 1,200,000 معتاد شناسایی شده در ایران وجود دارد، هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند تعداد واقعی معتادان بسیار بیشتر از این آمار است. اما در این میان عامل اصلی مرگ معتادان مصرف بیش از اندازه یا اصطلاحاً همان اووردوز است. دکتر امیر حسینی دلایل اووردوز را بسیار متفاوت می‌داند.
ببین، تمام مواد مخدر میتونه حالا به درجات باعث چیز بشه، مرگ افراد بشه، ولی هر چه مواد قوی‌تر بشه، قدرتش بیشتر باشه، احتمال مرگش هم بیشتره. خیلی از افراد هستن بر اثر اووردوز مورفین یا هروئین یا کراک باعث مرگ میشه. معمولا اووردوز تریاک رو به شکل معمول کمتر میبینیم تا اووردوز هروئین یا کراک رو، چون معمولا افرادی که این تریاک رو استفاده میکنن، مگر اینکه جنهایی مثل خودکشی داشته باشن یا مسائل دیگه باشه که باعث اووردوزش بشه، اینا چون قدرتش بیشتر از کراک یا هروئین،
موارد مصرف زیاد مواد مخدر منجر به مرگ زیاد است، همانطور که دلایل رویکرد مصرف مواد مخدر نیز بسیار گوناگون است. دکتر حسینی:
از مسائل شخصی خود فرد گرفته تا مسائل مشکلات روانپزشکیش یا حالا دستسوزن بعضی از مواد مخدر در داخل خانواده یا حالا موارد دیگه تربیتی،
این تمام ماجرا نیست. سید حسن احمدیان، دبیرکل جمعیت رحیاب، میگوید فوت شدگان بر اثر استعمال مواد مخدر را هیچ غسل‌خانه‌ای در ایران شستشو نمیدهد، آنها را در کیسه‌های مخصوص میگذارند و دفن میکنند.
نمیتونن بشورن به خاطر اینکه وقتی کلسیم بدن تمام بشه، وقتی که اون مواد معدنی بدن تمام بشه و این عفونت ها شما دست به هر جایش که بزنید کنده میشه، به خاطر همین قابل شستشو نیست.
آقای احمدیان معتقد است که در حال حاضر بازار مواد مخدر در ایران در انحصار کرک است. ماده مخدری که از هروئین 10 بار غلیظ شده تولید میشود و البته شیوه های مصرف مختلفی دارد.
مواد مخدر سنتی شکل از تریاک و ایره و هروئین قبلا مطرح بوده، اینها علارغم مشکلات عدیده رو برای خانواده ها به وجود می آورد، ولی درصد قابل تعجبی از مرگ میکار رو شامل نمیشه. متاسفانه همینجور که تکنولوژی پیشرفت کرده، مافیای مواد مخدر هم روش هاست رو تغییر داده و الان مدت ها بیشتر بحث روانگردان ها هست. اگر کرک رو استنشاق بکنه، با چه دوزی استنشاق بکنه، در روز چند بار استنشاق بکنه، این یه بحثه. یه بخوی نه طرف از این موضع کارش گذشته، رسیده تزریق. باز همین تزریق و دوز تزریق باعث میشه که مرگ و میر رو جلو عقب بندازه.
هرچند دکتر حسن امامی رضوی، مدیر کل سلامت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، معتقد است با تمهیداتی توانستند مواد مخدر و هزینه‌های ناشی از مصرف آن را تحت کنترل درآورند، اما شناسایی ماده روانگردان جدید زنگ خطر را به صدا درآورده است. هزینه تامین کرک برای معتادی که تنها یک بار در روز از این ماده استفاده می‌کند حدود ماهی 120,000 تومان برآورد شده است، اما هستند مواد مخدری که بسیار ارزان‌تر در دسترس قرار دارند. دکتر حسینی: چنین گستردگی مصرف مواد مخدر را حاصل شرایط جغرافیایی ایران و همسایگان این کشور می‌داند.
ببین، ایران هم مثل هر کشور دیگه مواد مخدر داخلش نفوذ می‌کنه، به خصوص که همسایه دو تا کشور مثل افغانستان، پاکستان هست که هم کننده بزرگی هستند دنیا و هم لابراتوارهای بزرگی دارن.
بر مبنای آمار منتشر شده، معتادان در ایران سالانه بیش از 500 تن مواد مخدر مصرف می‌کنند. این در حالی است که سالانه 2500 تن مواد مخدر از مرزهای ایران وارد این کشور می‌شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
31 ماه بدون حقوق و مزایا گذشت برای یکی از اقشار روشنفکر ایران، قشری که البته تا حدی همیشه به خاطر برخی سیاست‌ها به حاشیه رونده شده. مانیا منصور همکارم نگاهی داره به اعتراض اعضای انجمن نمایش ایران به خاطر اونچه بی‌توجهی و بدقولی مسئولان خونده شده.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اعضای این انجمن اعتراض خود را در قالب یک بیانیه و در پایان یک نشست به ریاست عزت‌الله انتظامی، رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر در محل خانه تئاتر ایران اعلام کردند. بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران و در آغاز کار سفار هرندی وزیر ارشاد دولت نهم، انجمن نمایش به دلیل آنچه تخلفات عنوان شد منحل گردید و ده‌ها هنرمند با سابقه تئاتر ایران که کارمندان قراردادی انجمن بودند از حقوق و مزایایی چون بیمه محروم شدند. مسئولین وزارت ارشاد قول استخدام 38 نفر از آنها را دادند، اما تا کنون این امر محقق نشده است. در بیانیه نشست اعضای خانه تئاتر ایران آمده است 31 ماه از قطع حقوق و بیمه هنرمندان انجمن نمایش بدون ابراز دلیل موجه و بی اعلام قبلی گذشته است. در این مدت گفتگوهای فراوان، نامه‌نگاری، شکایت به اداره کار و وزارت ارشاد و سازمان بازرسی کل کشور انجام داده ایم. پایان نقل قول. همچنین عزت‌الله انتظامی در این جلسه گفته است مقام‌های فرهنگی پیشنهاد دادند که هنرمندان بیکار شده تحت پوشش طرحی به نام تکریم قرار گیرند. تکریم نام طرحی در وزارت ارشاد است که به هنرمندان از کار افتاده بازنشسته و بالای 60 سال تعلق می‌گیرد. آقای انتظامی مبلغ طرح تکریم را 200,000 تومان در ماه عنوان کرد، اما به گزارش ایسنا، مریم کاظمی نماینده اعضای معترض انجمن نمایش گفت اعضا این طرح را نمی‌پذیرند و خواهان حل مشکل خود به طور اصولی و پایه‌ای هستند. از اعضای انجمن نمایش می‌توان به پری امیر حمزه، بهرام ابراهیمی، احمد آقالو، افسر اسدی، محبوب بیات، الیزا جوهری، هما روستا، قطب دین صادقی، حسین محب احری، حسین پرستار، فرزان نشاطخواه، آتیلا پسیانی، سهراب سلیمی و ده ها تن دیگر اشاره کرد. بسیاری از هنرمندان تئاتر ایران از کمبود بودجه تئاتر، عدم پرداخت به موقع دستمزد گروه‌های تئاتری، ناشیز بودن دستمزدها و نداشتن حقوق و مزایایی چون بیمه ناراضی بوده و نسبت به عملکرد مسئولین فرهنگی کشور گله‌مند هستند.
اعتراض انجمن نمایش ایران مانیا منصور بود، اعتراض به سیاست‌های مالی دولت در قبال هنرمندان صحنه. واکنش‌ها زیادن به سیاست‌های مختلف دولت محمود احمدی نژاد در عرصه‌های مختلف از جمله هنری، فرهنگی، اجتماعی. ببینیم شما چی داشتید بگید، برمیگردم شما را تکرار می‌کنم.
این حکومت سر جنگ با ملتش داره، یعنی ملت اون نه، با ملت ایران، یعنی به چشم یک دشمن نگاه میکنه به تمام. نه حمایت خانواده سرش میشه، نه حمایت دانشجو، نه حمایت کسبه، نه حمایت از تحصیل کرده، اصلا یعنی اصلا به چشم فقط دشمن نگاه میکنه به این مردم. به هر حال خدا به داد مردم برسه.
مردم ما هر سال از سال قبل آگاهتر میشن و درک اونها نسبت به تمام مسائل بیناتر از سال قبل و ماه قبل و دهه قبل میشه و چنین مردمی مطمئنن یه رئیس جمهور را میخوان که امور مملکت ایران را در تمام ابعاد رو به ترقی و پیشرفت ببره، که به حمدالله آقای احمدی نژاد همه محسنات رو داره. با تشکر از گلپایگان. حالا مطمئن هستم که پخش نمی کنیم، با این حال ما میگیم. با تشکر.
به نظر من دولت ایران با این کارهایی که میکنه مردم رو علیه خودش به حرکت در میاره و خدای نکرده اگر جز ملت علیه ایران حرکت کنه هیچ کس پشتیبان ملت ایران نیست.
یادداشت کنید 00420221124113 شماره یکی که میتونید پیام های صوتیتون رو بهش بسپارید. اگر میخواین حرفتون رو واسمون اسمس کنید به این شماره اسمس بفرستید 00420-603-87-41-50. جای نرید، برمیگردم با شاهزاده ایران روی گیشه ی کتاب فروشی ها.
از ساعت 3 بامداد تا ساعت 8:30 صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 6115 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9520 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
صدای ما رو همچنین امواج ماهواره به شما میرسونه روی ایستگاه‌های هاتبرد، آسیاست، عربسات. اگه توقف کنید ما اونجا هستیم. به طور زنده میتونید برید به وبسایت رادیو فردا. در بالای وبسایت سمت چپ اگه کلیک کنید زیر پخش زنده روی یکی از دو گزینه‌هایی که در اختیار شما هستش، صدای ما رو به طور زنده میتونید بشنوید. همینجای مسئله ای هم بگم، وقتی رفتید به وبسایت رادیو فردا برید به بخش شما چه فکر می‌کنید، موضوع آخر ما هست 10 سال با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که البته میدونید رادیو فردا هم بخشی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستش. 10 سال گذشته از تأسیس بخش فارسی رادیو. نظر خودتون رو بگید در مورد برنامه‌هایی که شنیدید، در مورد ما، در مورد من، در مورد هر اون چه که دلتون میخواد. اما گفتم که شاهزاده ایران توی کتاب فروشی های دنیا، کتاب تصویری پرنس آف پرشیا، شاهزاده ایران، که داستان گرافیک این قهرمان بازی‌های کامپیوتری به طور تمام رنگی در 208 صفحه منتشر شده. خالق مجموعه بازی‌های رایانه‌ای پرنس آف پرشیا که جدیدترین بازی اون در هفته‌های آینده روانه بازار میشه، جوردن مکنر هست و شرکت جری بروکهایمر همکنون سرگرم تهیه فیلم بلند سینمایی پرنس آف پرشیاست که در سال 2010 از کمپانی والت دیزنی بر پرده سینماها به نمایش در میاد. و اما نویسنده داستان کتاب تصویری پرنس آف پرشیا یا شاهزاده ایران، اونطور که همکارم بکتاش خمسه‌پور میگه، یک ایرانیه.
نام وی ای بی سیناست. برای ایرانیان شبیه ابن سینا و برای انگلیسی زبانان به سادگی ABC. پرنس آف پرشیا گرافیک نوول دات کام سایت رسمی نوول گرافیک پرنس آف پرشیا او را چنین معرفی کرده است: ای بی سینا با نامهای مستعار دیگری برای فیلم و نشریات در آمریکای شمالی و در سراسر جهان کار نویسندگی کرده است. او که زاده ایران است اما اکنون در مونترال زندگی می کند. در سایت رسمی کتاب تصویری پرنس آف پرشیا، جوردن مکنر، خالق پرنس آف پرشیا یونیورس یا جهان شاهزاده ایران، که بازی‌های رایانه‌ای، فیلم، کتاب تصویری و فراورده‌های دیگر پرنس آف پرشیا را در بر می‌گیرد، در گفتگویی با ای بی سینا می‌پرسد چه چیزی وی را بر آن داشت که همکاری در پروژه تهیه کتاب تصویری پرنس آف پرشیا شاهزاده ایران را بپذیرد. ای بی سینا پاسخ می‌دهد که نمی‌داند چه شد، اما از تصمیمش ابراز خرسندی می‌کند. او می‌گوید کلن نسبت به تصویری که در بخش عمده ای از فرهنگ عمومی غربی از خاورمیانه و ساده سازی هایی که ارائه می شود مشکوک است و اینها پیامدهایی فرهنگی و سیاسی دارند. از این رو نخست در برابر طرح کتاب تصویری پرنس آف پرشیا مقاومت کرد، اما هنگامی که دریافت در کار خود کاملا آزاد خواهد بود، آن را موردی کمیاب و فرصتی بزرگ برای خود دانست. جوردن مکنر، سازنده بازی‌های کامپیوتری پرنس آف پرشیا، که در سال 2003 هنگام تحقیق برای ساخت پرنس آف پرشیا سنز آف تایم یا نسخه شنهای زمان بازی شاهزاده ایران، شاهنامه فردوسی را برای نخستین بار به طور کامل می‌خواند، این کار را چون مکاشفه‌ای برای خود توصیف می‌کند. From Ubisoft Studios comes the epic tale of a prince searching for redemption and the kingdom he must save. Prince of Persia, The Sands of Time. جوردن مکنر درباره کتاب تصویری پرنس آف پرشیا و نقش ای بی سینا، نویسنده ایرانی آن، میگوید وقتی کار این کتاب آغاز شد، این پرسش وجود داشت که با توجه به داستانها و شخصیتهای گوناگون پرنس آف پرشیا در بازیهای متفاوت آن، کدام برگزیده شود. جوردن مکنر که ای بی سینا را عمیقاً با تاریخ و فرهنگ ایران آشنا میخواند، از او میپرسد آیا راهی هست که آنها یکی شوند؟ و کاری که نویسنده ایرانی می کند به گفته مکنر شگفت آور بود. پرنس آف پرشیا یا شاهزاده ایران کتاب تصویری بین دو بعد متفاوت زمانی سیر و سفر می کند، یکی قرن نهم و دیگری قرن سیزدهم میلادی، گذشته‌ای که داستان آینده را می گوید و آینده‌ای که داستان گذشته را می گوید. کتاب تصویری پرنس آف پرشیا را فرست سکند بوکس منتشر کرده و بهای آن $16.95 تعیین شده است.
خب باید بمونیم و ببینیم که چه تصویری قرار از شاهزاده افسانه ای ایران داده بشه. پایان مجله شبانگاهی. وقت زیادی نمونده. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که با من موندید. همچنان بمونید و شب خوش. ارتباط